أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود راجع به مرحله اول بحث اخذ اجرت بر واجبات بنا شد در ضمن مراحلی بررسی بشه. مرحله اول بیان اقوال بود که عرض کردیم مرحوم استاد 9 قول در اینجا نقل کردن با اسناد به قائلشون و مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آیه معروف اصطلاحاً کنفانی، ایشون در ضمن مقام اول که متعرض تنافی وجوب با قصد و با اخذ اجرت شدن، 7 وجه ذکر کردن که به عده از اعلام عصر به قول خودشون ارجاع دادن. گفتیم بیشتر ما محور بحث فعلا همین 2 کتاب قرار داریم، چیزای دیگر هم به اینا حساب میکنیم. و عرض کردیم در کلمات مرحوم محقق همدان محقق اصفهانی تقریبا از مرحوم به اصطلاح شیخ جعفر کبیر فکر میکنم و مرحوم بحرالعلوم و نامی برده شده و بعدم اعظم عصر به تعبیر و در کلمات استاد قدیم تا این کسی که بهش رأی داده شده مرحوم سید مرتضی است که بعد همون اشکال شیخ رو میگه، شیخ هم اشکال کرده، ایشون هم اشکال، ولیکن از فخر المحققین پسر علامه ایشون نقل میکنن، قدیم تا این چهره ای که در کلمات ایشون هست تا مرحوم شیخ و بعدم رأی مبارک خودش. و عرض کردیم اجمالاً، چون اجمالاً مفیده چون تفصیلش بعد عرض میکنم، هم مرحوم آقای اصفهانی هم مرحوم استاد تنافی بین وجوب و اخذ اجرت نمیدونن. به مجرد وجوب، خود وجوب مانع از اخذ اجرت نیست، به ماهو وجوب. خوب دقت بکنید، حالا اون بحث قصد قربت بحث دیگه جای خودش، شیء اگر واجب باشه به ماهو واجب، این مانع از اخذ اجرت نیست مگر اینکه از لسان دلیل مجانیت استفاده بشه. این مجموعه نقل اقوالی که این دو بزرگوار فرمودن که ما عرض کردیم 2-3 تا نکته، چند تا نکته تا حالا عرض کردیم. یکی این که تعجب حالا تو این مسائلی که عرض کردن راجع به کیفیت نقل و صحت نقل و اشکالاتی که بود و صحبتایی که شد، و نکته ای که امروز باز میخواییم رو بیشتر بحث بکنیم، یعنی اجمالا عرض میکنیم بعدم بحث ادامه پیدا میکنیم، عرض کردیم در ذکر اقوال ما در شیعه این نکته رو دیروز عرض کردیم، تکمیلش بکنم بعد بریم نکته دی. اولین کسی که من میشناسم که خودشم ایشون هم فرموده علامه است در کتاب مختلف، البته خب خواهی نخواهی بعد از علامه کتب ما متعرض مثلا مدارک زیاد نقل میکنه و نقل علامه عن فلان فی المختلف زیاد داره میاره از ایشان. و عرض کردم هم نمیخوام وارد بشم، اولا علامه استیعابش ناقص انصافه، گاهی میشه تو همین کتاب های موجود مطلبی هست ایشون یادشون رفته نقل نکرد، این یکی، یعنی توجه نشده و اول مزیت علامه بگیم بعد را اگه اشکالی هم. مزیت بزرگ علامه کتاب ابن جنید در اختیار ایشان بوده، کتاب ابن عقیل بوده، ابن ابی عقیل بوده، رساله علی ابن بابه صدوق پدر بوده، علاین یه مقدار از این مصادر در اختیار ایشون بوده که فعلا در دست ما نیست و انصافا از این جهت قابل اعتناض، لیکن خب چون میبینیم مواردی علامه اختلاف نقل داره دیگه نمیتونیم تصحیح بکنیم، یعنی میتونیم بگیم واقعا در کتاب ابن جنید اینه، یک مشکل این هست. کاری که در کلمات علامه از غیر از حالا اون عدم استیعاب و عدم چیز، ایشون در همین کلماتی که نقل میکنه حتی از کتاب نهایه مطلبی که نقل میکنه قال شیخ نهایه، اون وقت گاهی زیاد هم هست گاهی نیست، تلخیص میکنه، افتادگی داره. این چاپی هم که از مختلف شده افتادگی ها رو مشخص نکرد، خیلی افتادگی داره و اگر این کار علامه تو کتاب ابن جنید کرده باشه خیلی مشکله، یعنی واقعا مراجعه به کتاب ابن جنید رو مشکل میکنه. علامه متاسفانه افتادگی داره. اما این که متن عبارت رو آورده این خوبه. بعدم علامه در خلال کلماتشون، فرض کن مثلا مرحوم شیخ یا مرحوم مفید یک مطلبی گفته و اون مطلب هم در روایتی هست، اینه دارن احتج شیخ، حالا با اینکه شیخ در کتاباش اسم نبرده، مثلا احتج شیخ ماروا و فلان، یه روایتی هست که با مطلب شیخ میسازه اما خود شیخ نیاورده، نه تو تهذیب آورده نه کتابای دیگه بهش اشاره کرد. ایشان این رو به عنوان احتجاج به شیخ نسبت میده، مگر نسخه احتجل شیخ باشه. اگر احتجل شیخ باشه مشکل نداره، چون این اسناد احتجاج به شیخه این روشن نیست. البته از مزایای مهم کتاب مختلف ایشان غیر از این نکته که از کم مصادر در اختیار آن نبوده، اولین کتاب رسمی شیعه است که رجال رو تطبیق کرده. ما قبل از کتاب مختلف نداریم، هیچ کتابی نداریم، اولینش. و کتابای دیگه هم علامه منتهی داره، علامه اولین کسی است من جمله مختلف. مثلا میگه رو از صدوق فی الموثق، رو از صدوق فی الصحیح، رو از صدوق فی الحسن. این اولین باره، این اولین بار خود علامه در رجالش، در مباحث اصولیش، معیار حدیث صحیح نوشته که عرض کردیم کرارن و مرارن، این اصطلاح صحیح پیش شیعه از زمان علامه آمده و تعریف صحیح پیش ایشان اینه: ما یرویه العدل الامامی، خوب دقت بکنید، ان مثله الی آخر الاسناد. این اسمش صحیحه. صحیح اهل سنت که شاید مثلا چیزی حدود 600 سال قبل از علامه بوده، ما یرویه العدل الضابط، فرق اداد تعبیر روشن شد. پس اونی که در کتاب علامه آمده که بعد چهل ثانی هم تو درایه داره، ما یرویه العدل الامامی ان مثله الی آخر الاسناد، این صحیح پیش علامه است و پیش چهل ثانی و مشهور کلان کسایی که غالب این تقسیم هستن. اونی که صحیح بین اهل سنت، ما یرویه العدل الضابط ان مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این دوتا قید در کلمات علامه نیامده، دقت بکنید. لذا الان ما احادیث زیادی داریم، اهل سنت مثلا میگه سندش صحیح، ثقات هم روات ثقات هم، لیکن نمیگه صحیح. ما در اصطلاح ما وقتی که روات ثقات باشن میگیم صحیح، اونشون نمیگه، یعنی سنی ها نمیگن. باید شاذ هم نباشه، علت و معلول هم نباشه. علت خودش معنی مرضه، یه عیبی، یه مشکلی تو روایت نباشه. حالا این کلمه یه که من گفتم از سالهای 200 میگن این من غیر علتن سالهای 278 اضافه شده. حالا من وارد اون بحثاشه، چون میگن این قیدها دیر و زود داره، زمان شکم مشکل، وارد بحثای تخصصی اهل سنت نمیخوام بشم وارد این بحث. پس بنابراین علامه یک، تو مباحث اصول حجیت خبر عدل رو اثبات کرد. دو، رجال نوشت و عدل و غیر عدل رو تشخیص داد. صغرا. سه، این اصطلاح رو تو فقه پیاده کرد. در هر سه مطلب علامه قبلش نبوده. البته انصافش من عرض کردم، چون چند بار ما گاهی مطلب میگیم بعد جور دیگه نقل میشه، به هر حال انصافش کاری که علامه کرده مشکل، یعنی واقعا، یعنی با ضوابط ایشان مثلا از احادیث که شیعه، چون علامه قرن هشتم، حالا فرض کنیم که ربع اول قرن هشتمه، ایشون 726 وفاتش، ما فرض برای میگذاریم که کتاب ها رو 700 نوشته، اصطلاحا ایشون تو اول قرن هشتمه، حالا میگیم قرن هشتم. خب شیخ و دیگران قرن پنجمه، نجاشی قرن مرحوم شیخ کلینی اوائل قرن چهارمه، شیخ صدوق اواخر قرن چهارم. من عرض کردم انصافا در قرن هشتم بیان معیارهایی رو برای قبول حدیث که حدیث ما، فقه ما همه تو قرن چهارم و پنجم ضبط شده، نوشته شده، تمام شد، جف القلم به ماه و کائن لا یوم القیامه، وقتی مطلب تمام شد بیاییم بعد از سه قرن ضابطه برش قرار بدیم، واقعا مشکله دیگه، انصافا مشکله، من کار ندارم. و این مشکلم درست کرد در فقه، در تفکرات شیعه کلن مشکل درست کرد. یکی از حلول مشکل همین بود که ما بیایم خبری که در کتاب کافی و دیگران هست و ضعیف و سند لکن عمل کردن قبولش، این جابریت از اینجا درست شد، بعد از علامه درست شد، این تاریخ داره، جابریت اینطور نیست که قدمای اصحاب گفته بود، این تاریخ داره، این مشکل درست شد و مشکل هم هست. من با عنوان یکی زیگه خب بداخل انشاءالله توی این مطالبی که صاحب نظر هستیم، انصافا روی مبانی علامه به درد 20% احادیث اهل بیت میخوره، خیلی عدد خراب زیاده رو خراب میکنه، خیلی عدد. حالا مثلا براتون نمونه عرض میکنم، الان کافی نزدیک 16000 خورده، 16600 تا حدیث، حالا 17000 چیزی کمتر، روی تطبیق مثلا مراعات العقول، روی تطبیق ضوابط، با این که البته مراعات العقول چون اخباری میگه علل مشهور، حدود 9000 خورده این احادیث ضعیفه مراعات العقول. کافی و مراد کافی، مراد روش هر کافی رو دیگه دقیقه همون هم چی بگم، خیلی فضیحت یعنی، و بعض جاش هم توی کتاب الحجه هستی، حالا من نمیخوام الان توضیح بدم چون شبهه ایجاد کنیم، بعد بخواییم باز شرح شبهه بدیم، حل شبهه بکن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای بجنوردی میفهمود که من مشهد که بودم قبلتی نجفیان مراعات خریدیم، یکم خوندم دیدم از وزن ضعیف ضعیف داره عقاید من خراب میشه، تغییر ایشانی بود، گفتیدم داره عقاید من خراب، کتاب فروختم کلا مراعات. خب با فروش کتاب مشکل حل نمیشه، ما باز روشن شد. من فقط مخواستم یه نمونه خدمتون عرض بکنم، حالا کتاب های دیگه جای خودش، که کتاب کافی که اصح کتبه رفت رو معیارهای علامه بوده 5000 خورده ای صحیحه، خدا اونم توش محل کلام بعضی، چون بعضی که بعد آمده این صحیح کافی که نوشته به نظرم 4000 خورده ای، چند تا هم از او کم کرده است مقداری که مجلسی گفته صحیح، مثلا روایات علی بن جعفر که صحیحه، روایات حلبی صحیحه، در این صحیح کافی همه رو اسقاط کرده، این دیگه باز بدتر از کتاب مراعات العقول، احادیث زیادی رو حتی بعضی از ابواب رو کلن اسقاط کرده، البته تو اون باب 17 تا حدیث نمیخوام بگم تو ذهنم هست چون نمیخوام وارد بحث بشم، و انصاف اینو خب باید انصاف داد، و علمای ما هم عرض کردم انصافا برخورد خوبی کردن، گفتن اگه ضعیف السند بود چون مال قبل اصحاب عمل کردم ما قبول میکنم. تا رسید حدود دو قرن، سه قرن، سال 1000 یعنی سه قرن بعد از این حرکت اخباری که شروع شد، همه این قواعد به هم ریخت، این درست دقیقا در مقابل اون اتجاه آمد، گفت هر حدیث در کتاب مشهور هست حجته، نه کتاب صحیح، مثلا فرض کن مثلا کتاب عیون اخبار رضا من باب، مثلا با این به درجه کتاب فقیه نیست، اون کتاب مشهوری، یعنی اینا دقیقا در یعنی در حقیقت حرکت اخباری در شیعه درست شد دقیقا در مقابل علامه، دقیقا دقت میکنی، اون راه منتهی میشد به 20%، این آمد گفت نه همه رو ما قبول میکنیم، 20% نداره، کلا قبول میکنیم. تعارض هم خود ائمه گفتن چیکار کنیم، برمیگه به روایت تعارض الاجیه، میگه تعارض لازم داره، تعارض و عبارات تندی که عرض کردم، من این نزاعی بجنودی شنیدم ایشون فهمون در فهم، من فهمون زیاد شنیدم نگیدم خودم، شد یه جیهش باشه که نخوندم، که شیعه در دو روز به اصطلاح ضربه خورده، که در روز سقیفه و با مسئله سقیفه، یکی هم در روزی که علامه این اصطلاحات گذاشت این هم یک ضربه دیگه به تشیع. البته عرض کردم انصافش، یعنی منصفانه بگیم راهی رو که علامه رفته و تأخیر زمانی هم داره، یعنی خب واقعا آثار خوبی نداره، قطعا هم نظر ایشان خیر بوده، هیچ درش بحث علمی هم بوده، خب ایشون میگه آیه 90 دلالت بر این میکنه پس خبر عدل حجت، این مشکلی چیز نداره. اما عملا ما در شیعه واقعا ما 20% رو اگر بتونیم با اون روش علامه جواب بده، خب میراث‌های اهل بیت زیاد بودن ضوابط، و اینطور هم نبود که حالا مثلا کلینی مثلا ضوابط دستش نیست، این اشتباه نشه، اصلا این درست نیست که بگیم این حدیث در کافی ضعیفه، باید بگیم روی این مبنا، رو مبنای ما و الا رو مبنای خود مرحوم کلینی قطعا حجت بوده، مگر جاهایی که گفته باب نواده، اونجا احتمالا ایشون قبول نداشت یا روزه، اما بقیه که ایشان تعلیق نداده و در عنوان اصلی باب ارده ظاهرش که حجته. و کلینی نه اینکه من تعبدن عرض بکنم، انصافا عبارتی رو که نجاشی در حق ایشون داره که من جای دیگه ندیدم توی عبارت نجاشی، من همه نجاشی رو دقیقا از اول تا آخر نخوندم، زیاد بهش مراجعه کردم، خیلی زیاد، شاید قسمت هایی رو شاید 10 بار 20 بار، اما اینکه از اول تا آخر تو اون دیگه که من خودم میاد همچین تعبیری که اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فی، این در حق کلینی گفته و راستم است، تعبد من نمیگم به کلام نجاشی، خود ما هم با مراجعه به کافی به همین نتیجه، واقعا اینطوره، یعنی یک فرد عادی نیست، یک فرد فوق العاده. وقتی 9000 خورده ای از نزدیک کمتر از 17000 رو ما ساقط بکنیم، 16600 تاست، ما بیایم 9000 تا رو ضعیف حساب بکنیم و ساقط بکنیم، خب این یک واقعا مشکل بزرگی نیست، یعنی کار کوچیکی نیست و انصافش هم نیست. اصلا نجاش کلینی این مبنای علامه رو نداره، کلینی مبنای حجت خبر عدل نداره و یه شخص صاحب مبناست و مبانیش هم کاملا دقیق و حساب شده است. اصلا این ظلمه، یعنی واقعا من عرض کردم اگه کلینی زنده بود اگه کتاب به اسم سعی کافی زمانشون چاپ میشد به استفاده روز حق باشه وزارت ارشاد اشکال بکنه. اصلا درست نیست که انسان یک کتاب رو مبانی فکری خودش بگه صحیح فلان کتاب، مثلا بگه صحیح منهاج و صالحین، حالا برداشته با فتوای خودش مطابق، این که درست نیست. شما فتوات این هست، کتاب رو حق داری تلخیص بکنی، حق داری خودت برای خودت مبنای بگی صحاح حدیث اهل بیت، اشکال نداره، اما کسی که یک کتاب رو مبنا نوشته و حساب داره و فوق العاده است و از نویسنده کتاب صحیح الکافی بلکه از صدها برابر مثل ایشون قطعا بالاتره، نه شبهتا احتمالا، فرد صاحب نظر. بعدم خب خود ما الان خیلی احادیثی رو که به حسب ظاهر حکم به ضعف شده بررسی کردیم، دیدیم انصافا رو مبانی خیلی زیادی میشه قبولش کرد، مشکل نداره، توضیحشه چون خیلی طولانی است من نمیخوام فعلا وارد جاش هم نیست اینجا، این مقدار از بحث خارج شد. به هر حال کیف ماکان این راه راه درستی نبود، انصافا درست نبود، علامه هم قطعا نظرش خیر بود، هیچ بحث نبود، لکن این یک لوازمی داشت. اصحاب ما هم تدارک کردن، من توضیحاتش عرض کردم، اولین تدارکی که شد که بعد از ایشون مثل شهید ثانی همون جابریت و کاسریت مطرح کردن که اگر صحیح باشه اصحاب اعراض کردن قبولش نمی کنیم، ضعیف باشه اصحاب قبول کردن قبول می کنیم، این جابریت و کاسریت. و عرض کردیم از قرن تقریبا 12 توسط مرحوم وحید بهبهانی و عده‌ای راه دیگری هم اضافه شد، خیلی از روایاتی که در کافی حکم به ضعف میشد به خاطر اینکه راوی ضعیفه، اینا یه راهی پیدا کردن که اون راوی رو توثیق کردن، یعنی در حقیقت دو تا راه اضافه شد، یکی عمل اصحاب، یکی اینکه چون ببینید عرض کردم من کرارم خیلی از موارد ضعف به خاطر جهالته، نمیشناسیم این آقا مجهوله، نمیشناسیم، لذا حکم کنیم به ضعف سند. خب اینا راههایی پیدا کردن جدید برای توثیق، خیلی راه ها شد، 30-40 تا راه پیدا کردن، من تعبیر کردم که ازش به حوض کر، حوضهای کری درست کردن که خیلی از مجال و انصافاً یعنی باید قبول کرد. البته تمام این راههایی رو که مرحوم وحید رفتن ما قبول نکردیم، اما انصافاً شواهد زیادی داریم، حالا اجمالاً، حالا من اجمالشم، مرحوم وحید این راه رفتن، مرحوم میرزا حسین نوری قدس الله سره در مستدرک، صاحب مستدرک در بخش رجالشون و در شرح خاتمه این راه رو رفتن، ایشون هم قرائنی برای هم توثیق و هم برای قبول کتاب، مثلا عرض کردم خیلی شما هم قبول نداریم، اما به هر حال یک کار دیگری هم اضافه شد، مثلا از اون 20% که علامه بود رسید به حدود 60% 70% انصافا دیگه از اون قباحت اولیش در آمد، لااقل از اون مشکل اولیش در آمد، از کنیم اخبارم کردن 100%. انصافا این راه را هم نمیشه قبول کرد، این قابل قبول نیست، اون 20% هم که علامه رفتن اونم قابل قبول نیست، یعنی انصافا با واقعیت های حدیث ما نمیسازه، با واقعیت های زحماتی که در درجه اول ائمه علیهم السلام و بعد به توصیه اینها فقهای ما کشیدن نمیسازه. اینا هر کدوم تاریخ داره، حساب داره، کتاب داره، نمیتونیم یک چیز کلی بگیم. انصافا حالا پس که ممکنه ما چیز تا حدود مثلا 80% و 70 بین 70 تا 80% رو روی مبانی مختلف جمع و جور بکنیم، حالا نه روی مبانی اخباری ها که 100%، حالا اون مشکلات دیگه ای داره، جهات دیگه ای داره. الان این که ماکان من وارد فعلا این بحث نمیشم، بحث من سر اقوال بود و نکاتی که کتاب مختلف داره، یکیش هم همین بود. این نقطه به فی نفسه نقطه مثبت، یعنی اولین بار در فقه شیعه. خب خیلی دیره دیگه، قرن 18 خیلی دیره برای اولین بار در فقه شیعه که این حدیث سند ضعیفه، این حدیث سند صحیحه. البته بعد از علامه این باب باز شد. حالا یه نکات فنی و علمی و تاریخی هم داره که فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم. به هر حال بعد از علامه هم اقوال از ایشان گرفته شد، زیاد از ایشان نقل شد، مخصوصا که ایشون تذکره بعد نوشتن، یعنی بعد یعنی نه بعد زمان، با قطع نظر از اختلاف اقوال اصحاب، اختلاف علمای سنی، که تذکره رو تا اینجایی که ما دیدیم با این شرح کبیر مال ابن قدامه، پسر برادر مغنی، صاحب مغنی، خود این پسر برادرم از عموش گرفته. اصطلاحا میگن که تذکره علامه با مغنی خیلی تطابق داره، در حقیقت با شرح کبیر بیشتر تطابق داره تا با مغنی. شرح کبیر هم با مغنی یک جا چاپ شده، با هم چاپ زیلش چاپ شده، چون خود ابن قدامه یک متن دیگه نوشته، این پسر برادرش اون متن شرح داده، خود مغنی شرح یک متن دیگری است. الان این کیف ما چون علامه اقوال علمای اسلام رو آورد، علمای شیعه رو آورد، انصافا هم تأثیر گذاره، یعنی ما باید علامه رو یکی از نقاط تأثیر در تفکرات شیعه بدونیم. علامه هلی مثل مرحوم شیخ طوسی که دیروز اشاره کردم، یکی از نقاط تأثیر گذاره انصافا خیلی در این جهت.
لکن وجه این که علامه هلی رو به عنوان مبدع متأخرین محسوبش میکنه
همینه نقطه، بله، چون کاره بوده که نشده دیگه و بعدی ها ازشون روشن شد. این سیر تاریخی وقتی در ذهنتون بود خیلی، و انصافش مثلا دایی ایشان که حالا تفاوت نداره دیگه، داییشون استاد ایشون است، محقق صاحب شده، ایشون این اصطلاح نداره مثلا، کلا مخالف هم هست، تصریح هم میکنه و قال قوم یجب قبول کل خبر سلیم اول معتبر، هر خبری که صحیح و سند باشه سلیم و سند قبول، ایشون میگه نمیشه قبول بکنیم. لذا مبنای خود مرحوم محقق کل خبره، خوب دقت کنید مبناییش، این مبانی خیلی مهمه، عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحته، مبناییشان اینه، کل خبره عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحته، این حدود 60-70% شاید بگیره از میراث ها، از اون مبنای علامه که 20% به مراتب استاد شما هست. این طبقات این به این معنا نیست که مثلا چند سال مثلا چند قرن فاصله شده، استاد و شاگردن انصافا. و این راهی رو هم که مرحوم محقق رفته الان در حوزه های ما به طور طبیعی معروفه، به طور طبیعی همین راه معروفه. راه علامه در حوزه های ما به طور طبیعی معروف نیست، تا یه مقداری مثل آقای خویه یا شاگردایشون قبلشون، کسایی که دنبال خبر سره، چون علامه دنبال خبر عدله، مبنای استاد خبر ثقه است، حالا مخواد شیعه باشه نباشه، دقت میکنی، مبنای علامه خبر عدله و به تعبد قرآنی، اینجا اکن فاس همون برده، مبنای مرحوم استاد خبر ثقه است و به تعبد عقلایی، لکن شارع امضا کرده این مبانی با هم دیگه خلط نشه، دقت میکنی. الان مبنای معروفی که خب تو حوزه ذکر میشه همین خبر ثقه است، شاید اون عبارت سلیم و سندی که مرحوم محقق گفته به هر دو بخوره، هم ثقه یا عدل. پس لکن مبنای بزرگان ما مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آغازی ها، مثل مرحوم اصفهانی، جد بزرگوار ما مرحوم اصفهانی حسن، اینا مبناشون بر حجیت خبر موثوقون به، یعنی در حقیقت همون راهی رو که محقق رفته، حالا با یکم تعدیل، کل خبرن عمل به الاصحاب، تصریح هم میکنه بعدم شرح میده این ماده رو، او دلت القرائن و علا صحته تقریبا حجیت اقلائی، لکن اقلائی در مذهب شیعه، این نکته هم چون اصحاب ارده دیگه، آقای خوی میگه ثقه بیشتر رفته رو اقلائی، چون میخواد در شیعه باشه نباشه، این محدودش میکنه به شیعه. خب خبر عمل به الاصحاب، ما چون تو بحث خبر در اصول خیلی کرارن این مبانی رو توضیح، چون این اطلاع به مبانی و نهایتا تصمیم گیری و بعد نتایجی که برش بار میشه خیلی زیاده، این طور نیست که حالا خیال بفهم خیلی کم.
الان اینکه فرمودید پس علامه هلی تاثیر عمده رو جریان فقاهتی ما نداشته دیگه.
چرا داشت دیگه؟ چون این مبنای حجت خبر سره، خب خبر صحیح ایشان تا مدت ها بود دیگه، صحیحت فلان حسنت فلان در کتبی که بعد از علامه زیاد این اصطلاح هست. بله این روایت موثق لکن بهش عمل میکنیم. مثلا خود مرحوم صاحب معالم به صحاح و حسان عمل میکنه، خود مرحوم صاحب مدارک هم همینطور، گاهی هم صاحب مدارک بهشون حمله میکنه که فلان جا به خبر موثق عمل کرد، اما رسما صاحب مدارک به موثق عمل. خب این خیلی مهمه، چون ما روایات عمار ثاباتی داریم، روایات واقفیه داریم، روایات ابن فضال پسر داریم، روایات ابن فضال پدر داریم که در کافی هست. ابن فضال پسر چون کتابش در اختیار شیخ طوسی بوده الا ماشاءالله داریم. صاحب مدارک تمام اینا رو اعراض میکنه. خب خیلی مشکله دیگه، انصافا سخته دیگه، نمیشه این کار کرد. آقایونی که درس تشویق مدتی میدونن که ما توی خیلی از ابواب از اینها داریم. اینا شخصیت ابن فضال پدر واقعا شخصیت فوق، من تعبد نمیگم، هم خودش بی نفسه شخصیت بسیار بزرگیه، هم میراثش بسیار نقیه، خیلی مرد ملاست، مرد فوق العاده، یعنی اینکه مرد عادیه. خب اینا رو به خاطر حتی گفتم فتحی هم نیست، حالا به هر حال حالا هست یا نیست، اسقاط این مقدار از میراث خیلی ضربه بزرگی به ما میزنه. دقت میفرمایید؟ دیگه وارد بحث نمیشم چون این جای دیگه داره، چون این مباحث مرتب باید در ذهن باشه، من گاهی تکرار میکنم برای اینکه در ذهن شما دائما حضور پیدا کنه. عرض کردم بعد از علامه کتاب دیگری که تقریبا اونه که چاپ شده و موجوده و نسبتا معده برای نقل اقوال همین کتاب مفتاح الکرام است، مرحوم واسه جهاد عاملی، و ایشون من از مشایخ در این مرحوم بوجنده هم میفهمم میدونم از که نعمه که ایشون وقتی میشست غالبا 40-50 تا کتاب دور خود جمع میکرد، یکی یکی نگاه میکرد. خب ایشون انصافا استیعابش از علامه بیشتر، خب بعد از علامه هم هست، لکن ایشون یه مشکل داره، نقل مضمون میکنه، داره گاهی نقل عبارت، علامه نقل عبارت میکنه. امروز در دنیای علم فعلی نقل عبارت مقدمه، چون نقل مضمون برمیگرده به استظهار، بالاخره استظهار کرده. مفتاح الکرام این مشکل داره، نقل مضمون میکنه، مثلا افتاب الوجوب، حالا ممکنه عبارت نگاه کنیم ما از شروع وجود در نگاهیم، دقت میکنه. این چون نقل استظهار میکنه از این گاهی هم نقل عبارت. خب مفتاح الکرام بعد روی جواهر خیلی تاثیرگذار بوده، تقریبا بعد از مفتاح الکرام خیلی ایشون تاثیرگذاره، مفتاح الکرام بعد از علامه از یک جهتی هم بیشتر از چون بعد از علامه است، خب بالاخره چند قرن بعد از علامه. علاوه این کیف مکان هر دو نسبتا خوبن، اما عرض کردم ما یک اقوال نقل اقوال دروز داشتیم این رو شرح میدادیم، بین اهل سنت داریم، اهل سنت چون به فقها تک تک نگاه میکنن تأثیری بین اینها نمیبینن، ما شاید الان خودم اگه بخواد بریم رو فقه اهل سنت تأثیر ببینیم، خودم به سنی ها بگیم شما بی خود تأثیر نمیبینیم، ما بیاین شما فقه صحابه رو با فقه تابعین با فقها، اصطلاح ما این همیشه اینه، صحابه هست تابعین و فقها، چون دیگه بعد که دیگه هرچی آمده استمرار اون بوده، شما بیاین فقه صحابه رو تأثیر گذار در تابعین، مقدار تأثیرشون در فقها ها اینا رو هم ببین، اینا غالبا تک تک. چرا؟ چون فرض کن ابو حنیفه مسلک داره، شافعی یکی، مالک یکی، مثلا ذهب شافعی کاری حتی در مذهب مثلا شافعی، خود شافعی وقت در عراق بود، اول که خوابشون در حجاز بود بعد به عراق آمد و بعدم تحت فشار قرار گرفت به خاطر تبری از اهل بیت که به هر حال خودش نجات داد، بعدم رفت مصر. در اصطلاح شافعی ها آرائش در عراق میگن قدیم، قال شافعی فی القدیم، در مصر که فتوا داده قال شافعی فی الجدید، ازش تا میگن به جدید. مثلا در میان فقهای شافعی یه اصطلاحی دارن، مثلا فقهای بغدادی، فقهای خراسانی، فقهای عراقی، ما نداریم اصطلاح رو، اونا دارن اصطلاح خودشون، اینا رو تمام نقل میکنن، و قال خراسانیون من اصحاب شافعی من فقهای شافعی، و قال بغدادیون، و قال شافعی، و قال ببینید در میان احناف قال ابو حنیفه، اون وقت آراء دو سه تا از شاگرداش زیاد الافه ماشاءالله، قال ابو حنیفه و قال ابو یوسف، ابو یوسف شاگردیشونه، ابو یوسف شاگردیشونه محمد ابن حسن یا محمد و قال محمد یا قال شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی هم شاگرد دیگریشونه، ابو یوسف اسمش یعقوب. علاین کیف ماکان حتی با استادشون مخالفه، اونا رو هم حنفی حساب میکنن. یعنی نحوه تفکر اونها معلوم شد غیر از تفکر، اصلا اونا یه جور دیگه اقوال. متاسفانه علامه و مفتاح الکرامه و کتبی که الان ما داریم وقتی نقل اقوال میشه به اون صیغه نقل میشه، یعنی در حقیقت مثل روشی که در مصادر، در صورتی که اقوال پیش ما حساب کتاب داره. این امخواستم بگم اقوال پیش ما این پادر هوا نیست مثل اونا. ما چون همه مطالب ما، مثلا ما مکتب قوم ما از روایات گرفته، جاهایی که تو روایت نیست اینا وارد نمیشن. مکتب بغداد نه، هم روایت گرفته هم تفریعات داره. اصلا خصوصا شیخ اولین کسی است که در میان فقهای ما خیلی تفریعات زیادی رو وارد فقه شیعه کرد، که بعد از شیخ هم فقط 200 سال مقلد شیخ بودن و این فتاوون. بعد از 200 سال علامه آمده، 200 خورده ای سال علامه آمده. نگاه میکنه اون فتوای شیخ که در روایات نیست، مشهور علمای بعد از شیخ هم بهش عمل کردن، میگه لنا انه مشهورون، دلیل اون این که این فتوا مشهوره. یعنی از زمان شیخ مشهور بوده به بعد. وقتیشون یک فتوایی دارن در اصول، رأی مبارکشون، شهرت فتوایی اگر معارض نداشته باشه حجته، اگر معارض روایت نباشه شهرت. مثل حدیث حسن، حدیث حسن هم مبنای علامه اینه، حدیث حسن رو قبول میکنه به شرط عدم معارض. نظام میگه لنا انه حسن تو فلان ولا معارض لها، لنا انه مشهورون ولا دقیقا. این مبانی ایشان رو خوب اطلاع، یعنی این تعابیر اینا همه بار علمی دیره، همه تاریخ هن. الان شما کلمه عاشورا رو به یک عالم شیعه بگین ممکنه پنج جلد کتاب بنویسه، به یک سنی بگین ممکنه دو سطر بنویسه. این فهم انسان، یعنی اون همیشه در ادراکات ما اون پشت پردش خیلی مهمه، که دیروز توضیح در بحث اصول عرض کردیم، وجدان ناآگاه به اصطلاح امروز، اون یا به اصطلاح دیگه مستبطن، اون استبطان، اون چیزی که در استبطان شد. پس بنابراین اقوال در میان شیعه تاریخ دارن، حساب دارن، روشن؟ این من اینجا گفتم امروز توضیحش عرض بکنم، اینه که ما اقوال رو حساب به کار میبریم. فرض کنیم مثلا در این مسئله، اولا آقایون تو این مسئله متعرض و محقق نشدن، خیلی عجیبه، من تعجب آور برای ما که تعجب آوره، محقق تو شرایع داره. الخامس به مایج و علی انسان فعل او که تقصیل تصام واجب کفایه را مثال زده. و خوب بود قبل از، چون علامه که پسر برادر محقق، فخر المحققین پسر علامه است، خوب ببینید وقتی در کتاب شرایع آمد باید بدونید این در فقه شیعه بوده. حالا کجاست؟ روشن شد میخوام چی بگم؟ یا از فقه تفریعی بوده که علمای شیعه گفتن. پس این شیخ طوسی گفته، من بعد وارد بحث میشم، اصولا تفکر فقهای ما اینجوریه، یعنی فقهای ما اینطور نیست نستجیر سر به هوا باشه، هرکس برای خودش مقال شوخی اونها یللی تللی بخونه، همشون حساب کتاب دارن. مراحل فقهی ما همه حساب کتاب داره. این میتونه هم برای روشن شدن مسئله ما کمک کنه، هم برای نتیجه گیری کمک کنه. خود مرحوم صاحب جواهر هم همین عقیده داره که لا یجوز اخذ الراجح بر واجب. لیکن صاحب جواهر چی میگه؟ در حقیقت همون راه آی خویی رو میرن، در حقیقت اگه حساب بکنیم. و مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی آی خویی میگن که اخذ اجرت با واجب تنافی نداره، میشه اخذ بکنیم مگر در جایی که از دلیلش مجانیت در بیاد. آی خویی مبناش اینه، مرحوم آشوان سنمه. صاحب جواهر چی میگه؟ میگه هر جا که واجبه باید مجانی بود. میگه هر جا دلیل آمد که این امر واجبه، یعنی باید مجانی باشه. پس در قطعه نکته فنی ایشون از این راه وارد میشه، هر جا گفتن یک مطلب. پس بنابر این ما تو این مسئله، من الان یواش یواش الان اشاره میکنم، فردا ان شاء الله تعالی تفاصیلش از این که محقق میگه این سابقه داره و نحوه گفتن ایشان مثلا تقصیل موتا، این دیگه سابقه به اهل تسنن هم پیدا میکنه خواهی نخواهی، چون مثلا تقصیل موتا سنی هم داشتن دیگه. یعنی به اصطلاح به عبارت اخرى ما در فقه خودمون اضافه بر فقه خودمون میتونیم یک راهی حتی در فقه اسلامی عام پیدا بکنیم. من عرض کردم در زمان صحابه که فروع فقهی واقع شد، غالبا فروع فقهی بعد چهره کلی گرفت، یا اصولی شد یا کلی فقه شد. عرض کردیم در کتب اهل سنت دو تا از دجاسات آمده لا یجوز بیعها، لیکن بعد چون قیاس میکردن گفتن لا یجوز بیع النجس مطلقا، دو تاش منصوصه بقیهش قیاسه. و قیاس رو عرض کردیم از عهد صحابه اختلاف درش واقع شد، این توضیحاتش عرض کردیم. این انشاءالله تعالی چون آیین وارد نشدن از این راه در حقیقت چی بوده اصل مسئله. در قرآن مسئله هست به نام اداء شهادت و تحمل شهادت، ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، در روایات ما این تفسیر شده به تحمل شهادت. به شما میگن آقا بیا در اینجا میخواییم یک عقد نکاح بخواییم، شما شاهد باش که این زوجه اون آقاست، این خانم زوجه این آقا شده، میخواییم عقدش شما شاهد باش. این میگن واجبه، حضور برای شهادت واجبه. حالا اون بحث ضررانه جایی، یه مقام هم مقام اداء شهادته بعد از همین آیه و من یکتمها فانه آثم قلبه، این مقام اداء شهادته. خواهی نخواهی این بحث مطرح میشه، آیا ما در مقام تحمل شهادت یا اداء شهادت اخذ اجرت میتونیم بکنیم؟ این بیشای بحث منو شد. این طور نیست که به فخر المحققین به این ور بیه. من عرض میکنم وقتی یک مسئله رو در قرآن احکام بین الناس بلا عدل بلا حق، مال داوود یا غیر آیات دیگه، بحث این بحث این بود. این آقا میگه میگن بیا شاهد باش، میگم پول میگیرم، میام اداء شهادت تحمل شهادت من پول میگیرم. خب این تو زندگی ما هم هست دیگه، شد دیگه بحث روشنیه. یعنی کاملا شما در فلان روز شاهد بودی، بیا بریم پیش قاضی شهادت بده، میگه من پول میگیرم شهادت میدم. من چون میخوام یواش یواش یک جوری طرح مسئله رو بکنیم که یواش یواش دلیلش هم یواش یواش روشن بشه. سوال این بود ولا یعب الشهدا اذا دعوا، یعنی تحمل شهادت واجب. اگر من گفتم پول میگیرم پول نگیرم نمیام، این صدق میکنه لا یعب الشهدا؟ یعنی اگر من پول گذاشتم میگن این شاهد ابا و من یکتمها فانه آثم قلبه، هر کسی که کتمان شهادت بکنه. بله نه گفته شده، اما روایت ما داره سنیا داره، اما روایت ما داره که تحمله، روایت ما معارض هم نداره تصادفه، در روایت تصریح شده مقام تحمله و فعنه آثمان قلبه تصریح شده مقام عدال. ببینید اگر شما گفتید من شاهد بودم پول میگیرم میام شهادت میدم، خب پس مسئله خیلی روشن شد، سبقه دینی مسئله هم روشن شد. یه واقع خارجی هم هست، یا من پول میگیرم، من شاهد بودم، درسته اون روز اونجا شاهد بودم فلان کار واقع شد، حاضرم هستم بیام پیش قاضی شاهد بودم، لیکن پول میگیرم. وقت اینجا این بحث این بود اگر گفت پول میگیرم بدون پول شهادت نمیدم، این مصداق و من یک تمها فعنه و آثمان قلبه هست یا نه، این صدق میکنه. من عرض کردم خدمتون که راه میرارم اصولا در بحثای فقهی که ریشه هاش تو اصول بررسی شده، ما تو این جور مباحث قاعدتا دو روش داریم. یک روش تمسک به لفظه و ظواهر لفظه، این یک روش. اگر گفتن آقا بیا شاهد بشو، میگه آقا من پول میگیرم، من حاضرم بیا اونجا شاهد، پول میگیرم حاضر بشم. آیا اگه پول میگیرم صدق میکنه ولای ابا شهدا، میگن این شاهد ابا من الحضور، یا تحمل کرد آب یا ادای شهادت بکن، میگه پول میگیرم. سوال خیلی واضحه دیگه. و من یکتمها فانه آثم قلبه. پس این بحثایی که الان آیون ما کردن معلوم شد که خیلی این ور اون ور رفته. این خیلی مثال واضحه و خیلی هم محل ابتلا، هیچ مشکل خاصی هم نداره. میگه آقا من تا پول نگیرم شهادت نمیدم. روشن؟ بحث دوم که این بحث طبیعتاً بعد مطرح شد و درست هم هست، این که وجوب توی وعاء قانونی خودش، توی حقیقت واقعیت قانونی، واقعیت میگم چون حالا حقیقت چون ممکنه احتیاج به وجود خارج داشته باشه، تو واقعیت قانونی خودش، تو نفس الامری خودش، تو حقیقت نفس الامری خودش، کلمه حقیقت، این وجوب فی نفسه با اخذ اجرت میسازه یا نمیسازه؟ این بحثی رو که مرحوم آشان حسین مطرح کرده اینه، دومیه. لیکن روشن شد که این مسئله سابقه داره، طبیعه هم از بحث بشه، خیلی هم طبیعیه. طرف میگه پول میگیرم تا ادای شهادت بکنم. احکم بین الناس بالحق، میگه آقا من مشهدم هستم، خوبم میتونم قضاوت بکنم، که پول میگیرم، پول میگیرم تا قضاوت بکنم، حکم به حقم میکنم. پس معلوم شد که این مسئله یک مسئله است که مثلا تو اخذ اجرت تو واجب مثلا میگه خیال که مثلا پول میگیره نماز ظهرش رو بخونه، نه، این بحث اینجوری بوده. این ریشه های بحث ابتداعا روشن بشه. ما فردا ان شاء الله، چون دیگه امروز هم وقت علی شرف الانتهاء گفتین، این ساعت هم یه دقیقه عقبه، یکی دو دقیقه عقبه، ان شاء الله فردا تتمه بحث رو عرض بکنیم و ریشه های اقوال رو و کیفیت وصولش به ما. و صلی الله علی محمد و آله. کوچولو بهتر شد.